بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق کتاب جوهر النظید توسط استاد فربهی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: العلم ينجد الفكر، علم کمک میکنه به فکر، انجاد یعنی کمک کردن، علم کمک میکند به فکر. آدم هرچی که علمش بیشتر باشه تفکرش راحت تر انجام میگیره. تفکر ترتیب امور معلوم است برای رسیدن به امر مجهول. خب هرچی انسان علمش بیشتر باشه راحت تر میتونه علوم را مرتب کنه تا به مجهول برسه. لذا علم کمک میکنه به فکر کردن. بحث ما در کلیات قیاس بود، قیاس رو تعریف کردیم و اقسامش رو هم بیان کردیم. اقسام قیاس اقترانی رو هم گفتیم، گفتیم اقترانی حملی و اقترانی شرطی. اقترانی حملی رو هم حالاتش رو و اصطلاحاتش رو هم بیان کردیم. این بحثی هم که باز این جلسه داریم، بحث درباره ضروب این اشکاله. تا جلسه قبل تا اشکال مطرح کردیم و ضرب رو هم بهش اشاره کردیم. گفتیم هر شکلی به اعتبار محصورات اربع میتونه 14 ضرب و 14 حالت داشته باشه. حد وسط محمول در صغرا و موضوع در کبرا که باشه، اینکه صغرا موجبه کلیه باشه یا موجبه جزئیه باشه یا سالبه کلیه باشه یا سالبه جزئیه، و کبرا هم به همه کیفیت، این صغرا و کبرا از ضرب 4 تا در 4 تا 16 ضرب درست میشه، 16 حالت درست میشه. به هر حالتش میگیم یک ضرب. خب مرحوم خواجه چند تا بحث رو مطرح که میکنند، شرایط کلی اشکال رو بیان میکنند، به اثباتش هم تو اینجاها نمیپردازن، فقط اشاره میکنن به شرایط، اثباتش رو هم میگذارن در بحثای خودش در اون جاهای جلوتر. مرحوم خواجه فرمودن که قیاس اقترانی 4 شکل داره، هر شکلش هم به حسب محصورات اربع 16 تا ضرب داره، پس 4 شکل است و هر شکلی هم 16 ضرب. بعضی از این ضرب ها منتجن، بعضی ها منتج نیستن. شرایطی که هر شکل داره برای ما بیان میکنه که کدام ضرب منتجه کدام ضرب منتج نیست. مثلا در شکل اول که میگیم ایجاب صغرا و کلیت کبرا، این ایجاب صغرا و کلیت کبرا یه بخشی از ضرب ها رو خارج میکنه، میگه این ضرب ها منتج نیستن. اگر هر دو سالبه باشند منتج نیستن، چون صغرا باید موجبه باشد. اگر هر دو جزئیه باشد منتج نیستن، چون کبرا باید کلیه باشد. خب پس یه بخش زیادی از این ضرب ها خارج میشه، فقط بعضی هاشون میمونن که منتج هستند. پس هر شکلی 16 ضرب دارد، شرایط هر شکل به ما میگه کدام ضرب منتج است کدام ضرب منتج نیست. مرحوم خواجه میخواد به این مطالب اشاره کنه. خب مرحوم خواجه میفرماید که ما شرایط اشکال رو به طور کلی اگر بخوایم بگیم، شکل اول دو شرط داره، ایجاب صغرا کلیت کبرا. شکل دوم با شرط دوم شکل اول اشتراک داره، یعنی شکل دوم شرط اولش این است که کبراش کلی باشد، شرط دومش هم این است که مقدمتین اختلاف داشته باشن در کیف، یکیش موجب باشد و یکی سالب باشه. شکل سوم با شرط اول شکل اول اشتراک داره، یعنی شرط اول شکل اول این بود که صغرا موجب باشه، در شکل سوم میگیم صغرا باید موجب باشه، شرط اولش. شرط دومش هم این است که کلیت احد المقدمتین، یکی از دو مقدمه باید کلی باشه. خب اینم شرط، اینم شکل سوم. در شکل چهارم میفرماید که شکل چهارم نه شرط اول شکل اول داره بالخصوص، نه شرط دوم شکل دوم داره شکل اول داره بالخصوص، هیچ کدومش رو به عنوان بالخصوص نداره. 5 تا شرط داره که اون 5 شرطش رو همینجا فقط ذکر میکنه، میگه در بحث شکل چهارم به اثبات این 5 شرط خواهیم پرداخت. پس به طور کلی میگیم شکل اول ایجاب صغرا کلیت کبرا، شکل دوم با یه شرط از شکل اول اشتراک داره، شکل سوم با یکیش، و شکل چهارم هم به طور اختصاصی اینجور نیست که با یکیش اشتراک داشته باشه، یه شرایطی داره و شرایط خاص به خودش رو داره. خب اینجا دقت بکنید، شرایط اشکال. شکل اول 2 شرط داره، ایجاب صغرا، 2 کلیت کبرا. شکل دوم 1 کلیت کبرا، 2 اختلاف مقدمتین در کیفیت. شکل سوم 1 ایجاب صغرا، 2 کلیت احد مقدمتین. این شرایط سه شکل از 4 شکل، هر کدومشون 2 شرط دارن، هر کدومشون باید این 2 شرط داشته باشن تا نتیجه بدن. اینو باید هر کدومش رو در شکلش که رسیدیم اثبات کنیم. مثلا در شکل اول که رسیدیم باید این 2 تا رو اثبات کنیم، در شکل دوم باید این 2 تا رو، در شکل سوم باید این 2 تا رو اثبات بکنیم. خب از این 6 شرطی که این 3 شکل دارند، ما میتونیم 3 شرط التزامی از توش در بیاریم. بگیم لازمش این است که هر کدوم از این 3 شکل این 3 شرط را داشته باشند. خب شرط اول این است که هر دو سالبه نباشند، هر کدوم از این 3 شکل شرط مشترکشون است که هر دو تا مقدمش سالبه نباشد. برای که در شکل اول گفتیم صغرا باید موجب باشد، پس هر دو اگر سالب باشد ایجاب صغرا درش نیست. در شکل دوم گفتیم اختلاف مقدمتین در کیفیت، پس حتما یکیشون باید چی؟ موجب باشد، حتما باید یکیشون موجب باشد. در شکل سوم گفتیم ایجاب صغرا، پس هر کدوم از این 3 شکل یه شرط مشترک از توشون میتونیم در بیاریم و اون است که مقدمتینشون سالبه نباشد. لذا مرحوم خواجه میفرماید که ما از این شرایط 3 شکل این نتیجه رو میگیریم که شرایط مشترک 3 شکل 1 سالبتین نباشد. اینو میتونیم بگیم دیگه، بگیم لازمه این 6 تا شرط این است که هیچ کدوم از این 3 شرط 3 شکل نباید سالبه، هر دو مقدمش سالبه باشن. این 1. 2 شرط دومی که از این 6 تا شرط در میاریم دیگه چیه؟ دیگه چی هست توش در میاریم؟ لازمه این شرایط، یعنی اون شرطی که مشترک است در همه 3 شکل چیه؟ کلی بودن احد المقدمتین. چون شما در شکل اول گفتید کبرا باید کلی باشه، در شکل دوم گفتید کبرا باید کلی باشه، در شکل سوم گفتید چی؟ کلیت احد المقدمتین. پس بالاخره شما در تمام اشکال میگید حتما باید یکیشون کلی باشد. پس شرط دومی که مشترک است این است که جزئیتین نباشد. جزئیتین نباشد، اینم لازمه شرایط ششگانه این سه شکله. یه شرط دیگه هم باز از توش در میاد، یه شرط دیگه هم از این ششتا میتونه در بیاره. چیه اون یکی که از این ششتا میشه در آورد؟ تو این ششتا میتونیم از این ششتا یه شرطی در بیاریم که این شرط مشترک است در هر ششتا. اون که شرط اول سالبته نباشه،
در حالی
یه چیز
غیر
از کیف و
کم. یه چیز چی؟ یه چیز غیر از کیف و کم.
شاید هم کیف از هم کم نه. اینجوری هم هستی
محمله نباشه.
ها؟
محمله نباشه.
محمله که در واقع جزئی است، نه اشکال داره. محملتین نباشد، محملتین این جزئیتین نباشد. ببینید ببینید اینجوری نباشد که هیچ یک از شرایط شکل اول رو نداشته باشه، یعنی نه صغراش موجب باشه نه کبراش کلیه باشه. اینجوری نباشه، دقت میکنید؟ صحبت روی نیست که سالبته نباشد یا جزئیته نباشد، میگیم اینجور نباشه که هیچ یک از شرایط شکل اول نداشته باشه، یعنی نه صغراش موجب باشه و نه کبراش کلیه. صغراش سالبه باشد، لا شیعه من الف با درست شد. بعد بگید بعضه، فرزان الف جیم، یعنی شکل سومه دیگه. میگیم این منتج نیست، یعنی شکل سومه منتج نیست. شکل دومم بودم منتج نبود، شکل اولم بودم منتج نبود. یعنی سالبتین که نیست، سالبتینه؟ نه. جزئیتین که نیست، جزئیتین که نیست، درست شد؟ اما در این حال هیچ یک از شرایط شکل اولو نداره. میگیم اگر اینجوری باشه بازم منتج نیست به حسب این شرایطی که اینجا گفتیم. چرا؟ چون در شکل اول گفتیم ایجاب صغرا کلیت کبرا، که هیچ یک از شرایطش نداره، هیچ یک از شرایط شکل اولو نداره. در شکل دوم گفتید کلیت کبرا، خب این که کبراش کلی نیست. در شکل سوم گفتید ایجاب صغرا، خب این صغراش موجب نیست. پس یکی دیگه از شرایطی که باز مشترک بین هر سه شرط این است که فاقد هر دو شرط شکل اول نباشه. این باز مشترک در هر سه شرط، در هر سه شکله. به همین جهت میگن که این چنین نباشد که صغرا سالبه باشد کبرا جزئیه باشه، اینجور نباشه. خب البته در این سالبه، حالا سومین شرط رو بنویسیم، صغرا سالبه و کبرا جزئیه نباشد. چون باز ببینید همه شون بالاخره یکی از این دوتا رو دارن. خب فقط اینجا یه نکته باید، یعنی یه نکته تذکری و تنبهی باید بگیم، و اون این است که این که میگیم سالبه تن نباشد، منظورمون این نیست که، منظورم این است که سالب تینی که مستلزم یک موجب است نباشد. چون گاهی از مواقع دو تا سالبه مرکبه کنار هم دیگه قرار میگیرن ولی به اعتبار اون جزءشون نتیجه میده. مثلا میگید که لا شیء من الف با لا دائما، مثلا خب لا دائما اشاره به یک قضیه موجبه داره دیگه، خب اگر اشاره به یک قضیه موجب داشت، به اعتبار اون قضیه موجب میتونید شکل رو تشکیل بدید. پس اینکه میگیم سالبتین نباشد، اگر یه وقت سالبتینی بود که مستلزمه یه موجبه هستن، به اعتبار اون جزء غیر مصرحش اشکالی نداره، اون خب موجبه است دیگه، ما همون جزئیش که موجبه هست را در قیاس قرار میدیم. لذا ممکنه یه شکل اولی تشکیل بدیم که صغراش سالبه باشد، اما یه سالبه مرکبه است. سالبه مرکبه که باشه، به اعتبار اون جزء لا دائمنش و لا به ضرورتش، ما یه قضیه موجبه داریم دیگه، همون رو ما مقدمه صغرا قرار میدیم، نه این سالبه هرو. لذا اگر یه وقت ما سالبه مرکبه داشتیم، میتونه به صغرا قرار بگیره، سالبه مرکبه میتونه در شکل سوم صغرا قرار بگیره، اشکال نداره. اینجا هم که میگیم صغرا سالبه و کبرا جزئیه نباشد، اگر صغرا سالبه مرکبه بود، این در شکل دوم چه اشکالی داره؟ صغرا سالبه مرکب در شکل اول هم اشکال نداره، در شکل اول البته اشکال داره دیگه، چون کبرا نباید جزئیه باشه. در شکل دوم و در شکل سوم، در این دو تا شکل، در شکل دوم کلیت کبرا البته داریم، اینجا کبرا جزئیه، در شکل دوم نه دیگه. در شکل سوم که اینجا کلیت کبرا نداریم دیگه، اگر شکل سوم صغراش سالبهی بود مرکبه، میگیم اشکالی نداره دیگه، چون سالبه مرکبه یه قضیه موجبه هم توش هست، ما به اعتبار اون قضیه موجبه است شکل سوم رو تشکیل میدیم. این اگر یه وقت صغراش سالبه مرکبه بود، تو شکل دوم نمیتونه بیاد دیگه، چون شکل دوم کلیت کبرا رو داره، این کبراش جزئی است. در شکل اول هم نمیتونه بیاد، چون در شکل اول فقط یه شرطش داره، شرط دوم دیگه نداره. این شد شرایط. مرحوم خواجه میفرماید خب حالا شرایط شکل چهارم آن است که این سه تا شرط رو داشته باشه به علاوه دو شرط دیگه. اگر بخواد شکل چهارم منتج باشه، باید این سه شرط رو داشته باشه به علاوه دو شرط دیگه. سالبتن نباشد، جزئیتن نباشد، هیچ یک از دو شرط شکل هم بر رو نداشته باشه، نباشه، اینجور نباشه. بالاخره یا صغرا موجبه باشه یا کبرا کلیه باشه، یکی از این دو تا شرط رو داشته باشه. نمیگیم بالخصوص ایجاب صغرا، نمیگیم بالخصوص کلیت کبرا، مثل این دو شکل دوم و سوم که بالخصوص یکی از اونها را تصریح کردیم، برش گفتیم باید الا ولا بد باید این شرط داشته باشه. میگیم بالاخره اینجور نباشد که هیچ یک از شرایط شکل اولو نداشته باشه، یکی از شرایط شکل اولو داشته باشه، اینجوری باشه. اون وقت دو شرط دیگه هم درش ذکر کردیم که اینجاها به اشاره بیانشون میکنیم، انشاءالله در شکل چهارم باید اثباتشون بکنیم، به تفصیل باید بهشون بپردازیم و اثباتشون بکنیم. پس این شد شرایط شکل چهارم. نه مشترک نیستن که شرایطشون، این ستا لازمه این شرایط. در شکل اول گفتیم ایجاب صغرا کلیت کبرا، و این ستا از توش در میاد. پس سالبته نباشد، جزئیته نباشد، صغرا سالبه کبرا جزئی نباشد. در شکل دوم گفتیم کلیت کبرا اختلاف مقدمته در کیف، این ستا از توش در میاد. وقتی گفتیم کلیت کبرا یعنی جزئیته نباشد، وقتی گفتیم اختلاف مقدمته در کیف یعنی سالبته نباشد، وقتی گفتیم کلیت کبرا یعنی اینجور نباشه که نه صغراش موجب باشه نه کبراش کلیه باشه، اینجوری میشه. شکل سوم دو تا شرط داره، از این دو تا شرط لازم میآید این سه تا، یعنی این سه تا باید توش باشد. به همین جهت مرحوم علامه میگه این سه تا لازمه شرایط اشکال ثلاثه هستند و خود این سه تا شرایط شکل چهارم هستند به علاوه دو شرط دیگه. یعنی در شکل چهارم اینجور نیست که یه شرایطی بیان بکنیم که این سه تا از توش در بیاد، نه، همین سه تا به علاوه دو تا دیگه. پس در شکل چهارم اگر بخواد نتیجه بده همین سه تاست به علاوه دو تا شرط دیگه در بقیه اشکال یه شرایطی دارد که لازمش این است که این ستا رو داشته باشد. به همین جهت هم بگیم این ستا شرایط عامه قیاس منتجن. اگر قیاس بخواد منتج باشه باید این سه شرط رو داشته باشه. البته این سه شرط رو داشته باشه بعد اون موقع در شکل اول خودش یه شرایطی داره، صغراش باید موجب باشد، کبراش باید کلیه باشد، در شکل دوم باید کلیت کبرا باشد، اختلاف مقدمه در که، و در شکل سوم هم ایجاب صغرا و کلیت اهدل مقدمتین. یعنی این ستا در هر کدومشون به یه شکلی نمود دارند و حضور دارند و ظهور پیدا کردن. این هم از شرایط اشکال. بله شکل چهارم چی؟ عرض کردیم در شکل چهارم اینجور نیست که یک شرایطی داشته باشد که این سه شرط لازمه اون شرایط باشه، بلکه شکل چهارم اگر بخواد منتج باشه باید این سه شرط رو داشته باشد به علاوه دو شرط دیگه. در اینجاها گفتیم که اگر بخواد منتج باشد باید هر کدومشون دو تا شرط داشته باشد، بعد لازمه این دو تا شرط این سه شرط بود. خودشون این نبود که با در شکل اول نگفتیم که سه شرط دارد، سالبتین نباشد، جزئیتین نباشد، صغرا فلان، اینجا نگفتیم که گفتیم در شکل اول گفتیم ایجاب صغرا کلیت کبرا اینجور گفتیم. در شکل دوم هم اونجوری که به کار نبردیم، که در شکل دوم هم برای خودش شرایط رو به کار بردیم، در شکل سوم به همه گیره. اون وقت از هر کدوم از این شرایط، از هر جفت از این شرایط، از این دو شرط شکل اول این ستا در میاد، از دو شرط دوم این ستا در میاد، از دو شرط سوم هم این ستا در میاد. به همین جهت میگیم این ستا لازمه شرایط اشکال ثلاثه هستن و عین شرایط شکل چهارم هستن به علاوه دو تا شرط دیگه. اینجوری میگن. خب بعد مرحوم خواجه میفرماید خب حالا شما با توجه به هر کدوم از این شرایط میتونید بگید فرضاً ضروب منتج هر شکل چند تاست. اینجا شما دارید میگید شکل اول صغرا موجب باشد و کبرا کلی باشد. خب وقتی گفتید صغرا موجب باشد، ایجاب صغرا یعنی یا موجبه جزئی باشد، خب اون وقت اگر گفتید موجب باشد یعنی سالبه جزئی نباشد، سالبه کلیه هم نباشد، درست شد؟ خب دو تا رو ضرب کنید در چهار تا محصولات اربعی که در کبرا میتونه باشه، یعنی میتونه صغرا سالبه کلیه باشه، کبرا سالبه کلیه باشه، صغرا سالبه کلیه باشه، درست شد؟ ببینید شکل اول حالتهای شکل اولی که شرایط را ندارند بشه سالبه کلیه، سالبه کلیه الان صغرا باید موجبه باشد دیگه، این صغرا اولی، صغرا دومی، کبرا، صغرا کبرا، سالبه کلیه، سالبه کلیه، این منتج نیست، سالبه کلیه موجبه کلیه، این منتج نیست، سالبه کلیه موجبه جزئیه، منتج نیست، سالبه کلیه سالبه جزئیه، منتج نیست. چهار تا رفت بیرون دیگه، چهار تا، دو تا نه، خب این چهار تا رفت بیرون دیگه. حالا همین چهار تا رو در سالبه جزئیه، سالبه جزئیه در این چهار تا میشه چند تا؟ میشه هشت تا. هشت ضرب میره بیرون، هشت ضرب میره. از اون طرف گفتیم چی؟ کبرا باید چی باشه؟ باید کلی باشه. خب این کبرا اگر بخواد کلی باشه، دوباره از این طرف هم کلیت کبرا یعنی جزئی نباشد، سالبه جزئیه نباشد، موجبه جزئی هم نباشد، با سالبه جزئیه و موجبه جزئیه ضرب داره محصولات اربع میشه چند تا؟ بازم میشه هشتا، دوتا هشتا میشه 16 تا، همش میشه بیفایده دیگاره، همش غیر منتج میشه. ها؟ بعضیشون مشترکن هستن تو. آره بعضیشون مشترک هستن، به همین جهت رو هم دیگه 16 تا نمیشن، رو 16 ضرب نمیشن، رو هم دیگه میشن 12 ضرب و 4 ضرب از اونها منتج است. موجبتین کلیتین، درسته؟ موجبه کلیه و سالبه کلیه، موجبه جزئیه با سالبه کلیه، موجبه جزئیه و موجبه کلیه، میشه چهار تا شد دیگه، چهار تایی که عرض کردیم. نگاهی آدم انگوشش چیز میکنه. خب شکل دوم، حالا شکل دوم باز کلیت کبرا اختلاف و مقدمتین در کیف، این هم باز همینجور حساب بکنید، این هم باز چهار تا ضرب ازش باقی مونه منتج. شکل سوم ایجاب صغرا کلیت اهل مقدمتین، 6 ضرب ازش منتج میمونه، بقیهشون غیر منتج میمونه. در شکل چهارم هم 5 ضربش منتجه، بقیهشون غیر منتج است، 11 تاش غیر منتج است دیگه. حالا اینو باید خودتون بشینید و حوصله بکنید، یکی یکی این ضرباشو 16 ضرب رو بنویسید، بعد ضروب غیر منتج رو از توش در بیارید، بقیهش میشه منتج. از ضروب المفروضه لکل شکل من الاشکال الاربعه 16، ضروب مفروضه برای هر شکل از اشکال چهارگانه 16 تا میشه ضروب مفروضش. قال و اذ یمکن وقوع کل واحدت من المحصورات فی کل مقدمت، و چون ممکن است وقوع هر کدام از محصورات در هر کدام از مقدمات، فقرائن کل شکل ستت و عشر، قرائن هر شکلی میشه ستت عشر چون زد، و یه ضروریتون بدیهیه دیگه، چهار تا صغرا چهار تا کبرا ضرب چهار در چهار میشه 16 تا. ولیکن بعضها منتجون و بعضها عقیمون، ولی الانتاج شرایطو، برای انتاج شرایطی هست. و قد تشترک الاشکال فی عقم المؤلف من سالبتین، همه اشکال اشتراک دارن در عقیم بودن مؤلف از سالبتین، اونی که از سالبتین تألیف شده باشد عقیم است، شکل اول باشه یا دوم باشه یا سوم باشه یا چهارم باشه عقیم است. البته لا یلزم احداهما موجبتن، البته سالبتینی که هیچ کدومشون مستلزم موجبه نباشه، یعنی سالبه مرکبه نباشه، چون اگر سالبه مرکبه باشه، سالبه مرکبه خودش یه قضیه موجبه توش هست، نه سالبتین بسیط، سالبتین بسیط. و من جزئیتین، از جزئیتین مطلقا، هیچ جزئیتینی که مؤلف از جزئیتین نباشد، مطلقا این هیچ قید خاصی ندارد دیگه، جزئیه ای ما نداریم که بخواد مستلزم کلیه باشه دیگه، کلیه مستلزم جزئیه هست ولی جزئیه مستلزم کلیه نیست، پس مطلقا جزئیتین نباشد. و من صغرا سالبتن لا تلزمها موجبتن کبراها جزئیه، و همچنین مؤلف از صغرای سالبه‌ای که البته لازمش موجبه نباشد ها، لازم نداشته باشد اون سالبه برای موجبه ای، اگه باشد هم باز یه موجبه توش هست دیگه، و کبراش هم جزئیه، ببینید هیچ یک از شرایط شکل اول رو نداشته باشه، اینجور نباشه که هیچ شرطی از شکل اول نداشته باشه، نه صغراش موجب باشه نه کبراش کلیه باشه، نه اینجور نباشه. و هذه المشترکات لوازم للثلاثه الاولى و شرائط للاخير، این ستا لوازم شرایط ستای اولی هستند و شرایط شکل چهارم هستند، پس این ستای اولی هر کدومشون شرایطی دارن که لازمش این ستاست، دوباره شکل دوم شرایطی دارد که لازمش این ستاست، شکل سوم شرایطی دارد که لازمش این ستاست، اما در شکل چهارم میگیم شرایطش این است که این ستا درش لحاظ بشه، دو تا شرط البته دیگه هم هست. اقول قد عرفت ان القضیه المحصوره اما ان تكون کلیه او جزئیه و على کل التقدیر فاما موجبه او سالبه، یا موجبه است یا سالبه است، یا فاما موجبه او سالبه، فاقسامها اربعه على ما تقدم، فاذا اشتمل القياس على مقدمتين کل واحده منهما على اربعه اقسام، وقتی که قیاس خودش مشتمل بر دو مقدمه باشه، هر کدومشون میتونه چهار قسم باشه، خب لازم ان یکون ور لازم ان یکون ضرب کل شکلن 16، لازمش این است که ضروب هر شکلی 16 تا بشه. ضروب گفتیم که هر حالت به اعتبار محصورات اربع، موجبتین کلیتین، موجبه کلی و موجبه جزئی، اینجوری. لان مضروب الاربعه فی نفسها خب 16، غیر ان بعضها منتج و بعضها عقیم وللانتاج شرائط تأتی، انتاج شرائط دارد که میاد انشاءالله. وقد تشترك الاشكال الاربعه في انه لا قياس منها عن سالبتين که لا يلزم احداهما موجبتان، که یکی از این سالبه ها مستلزم یه موجبه نباشد، مرکبه نباشد موجبتان، اینو دیگه نگفته بودن، تو ذهنشون نبودا، والا نه اینکه خیال بکنن که یه قضیه مرکبه یه سالبه اگر داشتیم این سالبه است نمیتونه تو قیاس واقع بشه، نه، اینو قائل بودن که چون یه قضیه مرکبه، مرکبه سالبه یه موجب هم داره پس میتونه تو قیاس قرار بگیره، اینو قائل بودن، ولی توجه به این نداشتن، گفتن سالبه نباشد، غافل از این که چه اشکال داره سالبه باشد ولی یه موجبه هم توش باشه، بعد به اعتبار اون موجبه ما قیاس تشکیل بدیم. ولا بد منه، مرحوم علامه فرماید باید این شرط رو بیاریم که لازم نداشته باشد موجبه ای را، اینم باید بگیم. چرا؟ لحصول الانتاج عن سالبتین، برای اینکه سالبتین میتونن نتیجه بدن، البته دستلزمت احداهما موجبتن، اگه یکیشون مستلزم موجبه ای باشه، صغرا سالبه، کبرا هم سالبه کلیه، ولی صغرا یک سالبه است که یه موجبه هم توشه، سالبه مرکب است، چه اشکال داره نتیجه میده. ولا ان جزئیتین مطلقاً، جزئیتین نباشن مطلقاً، یعنی دیگه هیچ قیدی شرطی نداره دیگه، جزئیتین کذایی. ولا عن صغرا سالبت بسیطه، باز اینجاها شرط میکنیم که بسیطه باشد دیگه، اینجا اون شرط لا یلزم احداهما موجبتن رو تبدیل کرد به بسیطه، بسیطه تأکید کرد لا تلزمها موجبتن، کبراها جزئیه، که کبراش جزئی باشه، اینجوری هم نباشه. و هذه المشترکات لوازم لشرائط الاشكال الثلاثه الاولى و شرائط للاخير على ما ياتي بيانه مع شرطين اخرين يذكر فيما بعد ان شاء الله، بعدش میاد. شرائط الاشكال لصحه الانتاج، حالا هر کدوم از این اشکال یه شرایطی دارن برای اینکه نتیجه بدن. قال ثم لكل شكل شرطان، هر شکلی دو شرط داره. فشرط الاول ایجاب الصغرى و کلیت الکبرى و یشارکه الثانی، شکل اول مشارکت دارد ثانی را، و یشارکه اول فاعل یشارک شکل اوله، چی؟ بله درسته درسته، فی ثانی شرطه، و یشارکو شکل اول را شکل ثانی، شکل ثانی با شکل اول مشارک است. در چی مشارک است؟ فی ثانی شرطه، در شرط دوم شکل اول، که چی باشه؟ کلیت کبرا. و یختص، و یه شرط اختصاصی هم دارد، به اختلاف المقدمتین فی الکیف، حالا بالفعل او بالقوه، باز این بالفعل او بالقوه اشاره به این است که یا سالبه بسیطه باشه یا موجبه مرکبه باشه، اگه موجبه مرکبه باشه باز یه سالبه توش هست بالقوه، یعنی میتونید دائما را اظهارش کنید میشه یه قضیه سالبه، وقتی موجبه باشد مقید به لا دائما بشه، اون لا دائما اشاره به یک قضیه سالبه دارد دیگه. پس حالا یا بالفعل یه سالبه بسیطه باشه، یکیش سالبه بسیطه باشد یکیش موجبه بسیطه، یا بالقوه هر دو سالبه باشن ولی یکیش سالبه مرکبه باشه. خب اگه سالبه مرکبه باشد یکیش هم موجبه بسیطه باشه، اینجا اختلاف در کیف داره، یا هر دو موجبه باشن ولی یکی از موجبه هاش مرکبه باشد، اون یکی اون موجبه که مرکبه هست بالقوه سالبه توش هست، یعنی میتونیم لا دائما رو اظهارش کنیم، ظاهرش کنیم میشه یه سالبه. و یشارک و ثالث، ثالث هم با اول مشارکت دارند ایضا فی اولهما، در شرط اولی از این دو شرط. شکل اول دو تا شرط دارد، شکل سوم با شرط اولینشون مشارکت دارد، یعنی شکل سوم ایجاب صغرا. و یختص، و یه شرط اختصاصی هم دارد، به انه لا بد فیه من کلیه، باید کلی داشته باشد. خب این من یه چند سالی المنطقم میگفتم و چیزای دیگه هم گفت، کتابای دیگه هم گفته بودم، همیشه برام این سوال بود که منطقی ها وقتی سه شرط عمومی آوردند دیگه چرا در شکل سوم میگن لابد فیه من کلیین؟ خب مگه نمیگن جزئیت این نباشد؟ اونو که در شرایط عامه هست، اگر در شرایط عامه هست پس چرا در اینجاها دوباره تکرار میکنن که چی؟ لابد له من کلیه. واسه میگفتن شکل سوم یه شرط دارد، شرطش این است که صغراش موجب باشد. همین ها؟ آره دیگه، حالا ما گفتیم، آره این جواب بود که ما گفتیم دیگه. ها؟ لوازم درسته، به میدونم اینا رو میگفتن شرایط عامه، درسته؟ چی؟ همینطوره، ولی اونی که تو کتابای منطقی دستبندی میکردن میگفتن یه شرایط عامه داریم یه شرایط اختصاصی، درسته؟ میخوام بگم که یه شرایط عامه داریم یه شرایط اختصاصی، این سوال همیشه نه فقط تو ذهن من ها، برای خیلی ها میدیدم این سوال براشون هست. ما گاهی از مواقع همینجور جواب میدادیم، میگفتیم درسته اتفاقا شکل سوم فقط یه شرط بیشتر نداره، ایجاب صغرا، لابد له من کلیان، این از شرط عامه است دیگه، شرط عامه رو داشته باشد صغرا هم موجب باشد، شرطش تمامه. خب بعدن بعد از این که حالا تو اینجاها تو بحثایی که مثل مرحوم خواجه و دیگران مطرح کردن که اساسا اون شرط عامه رو ما از این شرایط در آوردیم، نه از جای دیگه، از جای دیگه در نیاوردیم، و خودم متوجه میشه که این شکل سوم درست دو شرط داره، و از این دو شرطش اون سه تا شرط رو به عنوان سه تا شرطی که در همه اشکال وجود دارد در نظر گرفتن. و ینفرد الرابع بعد الاشتراط بالثلاثه المشترکه، بعد از اشتراط به شرایط مشترکه منفرد است به شرطین عدمیین، دو تا شرط عدمی هم داره، هما ان لا یجتمع السلب الصرف مع الجزئیه فی مقدمتن، در هیچ یک از دو مقدماش سالبه جزئیه نباشد. پس سالبه جزئیه رو تو هیچ یک از مقدمتین شکل چهارم نباید به کار بریم، میتونه جزئیه باشد ولی سالبه نباشد، میتونه سالبه باشد ولی جزئیه نباشد، سالبه جزئیه نباشد. البته غیر منعکسه، این غیر منعکسه اشاره به همون حرف اسیرالدین ابحریه. اسیرالدین ابحری گفت سالبه جزئیه اگر مرکبه باشد این مقابل انعکاس است. ایشون داره میگه که غیر منعکسه برای این که بگه اگر یه وقت سالبه جزئیش خاصه تعین باشه، خب یه موجبه جزئیه توشه، چون یه موجبه جزئیه توشه اشکال نداره، پس سالبه جزئیه بسیطه نباشد، مرکبه باشه اشکال نداره چون یه موجبه جزئیه توشه. پس بلا یجتمع السلب الصرف مع الجزئیه فی مقدمتین غیر منعکسه، البته مقدمه که مقابل انعکاس نباشد ها، یعنی سالبه جزئیه صرف باشد، سالبه جزئیه بسیطه باشد. ولا ایجاب المقدمتین، این ایجاب و عطف به ان لا یجتمع است، ان لا یجتمع به تعویل مصدر میره مفرد میشه، ایجاب و مفرد خودش دیگه، مفرد است، عطف به اون مفرد معوله. پس هما ان لا یجتمع ولا ایجاب المقدمتین مع جزئیت صغرا، صغرا هم جزئیه باشه، هر دو موجبه باشن صغرا هم جزئیه باشه، اینجوری نباشه. البته ایجاب مقدمتین که میگیم یعنی ایجابی که لا یلزمه سلبون ها، اینجوری ایجاب بسیط نه ایجاب مرکب، اگه ایجاب مرکب باشه که توش سلب هست. پس این دو تا شرط هم داره. اقول لکل شکل من الاشکال الاربعه شرطان، دو تا شرط دارد. خب نه شعر فکر نمی کنم باشه. نه درسته درسته، نه این که پیداست از یه چیز بوده، از یه شعر کبیر بوده، یه شعر بزرگی بوده، این یه بیتش رو انتخاب کردن آوردن اینجا. من هیچ وقت اصلا اینجوری حفظش هم نکرده بودم، هیچ وقت اینجوری حفظش نکردم، موکب اول و فلان این حرف ها هیچ وقت حفظش نکردم. میتونه هر دو تا مقدمه موجه باشه، صغرا هم کلیه باشه، اشکال نداره، منتج است. فل اول شرطه ایجاب الصغرا به کلیت الکبرا، و ثانی شرطه اختلاف المقدمتین بالایجاب و السلب به کلیت الکبرا، فقط شارک الاول فی ثانی شرطیه و هو کلیت الکبرا. پس شکل دوم در شرط دوم شکل اول اشتراک داره. واختص بالایجاب بالاختلاف کیفن بین المقدمتین، اختصاص دارد به اختلاف در کیف بین دو تا مقدمه‌اش، مقدمتینش باید اختلاف در کیف داشته باشه. حالا اما بالفعل بان تكون احداهما موجبه موجبتن و الاخرى سالبه، و اما بالقوه بان تكون موجبتین، هر دو موجب باشن اما به تلزم احداهما سالبتن، یکیشون مستلزم سالبه باشد، مرکب باشد، او سالبتین تلزم احداهما موجبه، هر دو سالبه باشند یکیش مستلزم موجبه باشد، مرکبتین باشد. فانهما و ان لم تختلفا بالکیف فعلا لکنهما فی قوه مختلفین، میتونید شما اون لا دائما رو آشکارش کنید اختلاف پیدا میشه، ولی هادا ینتج السل، لذا نتیجه سالبه میده، هر دو موجبه باشند نتیجه سالبه میده، اشکال نداره دیگه چون این قضیه سالبه توش هست. و الثالث شرطه ایجاب الصغرا و کلیت احداهما، و شرط الاول موافق للشرط الاول من الشکل الاول، خب شرط اولش با شرط اول موافق است، و اختص به کلیت احدا المقدمتین، ولی شکل رابع شرایط و خمسه، پنج تا شرط داره. احدها ان لا تکونا سالبتین، که لا تلزم احداهما موجبه، این که از همون شرایط عام است، و ثانی ها ان لا تکونا جزئیتین، نه از شرایط عام است، و ثالث ها ان لا تکونا صغرا سالبتن بسیطتن، سالبه بسیطه نباشد، ولی کبرا جزئیه، اگر سالبه مرکبه باشد اشکال نداره. و هاذه ثلاثه تو هی المتقدمه، این همین شرایطی هستن که اول گفتیم. و رابعه ها عدم استعمال سالبه الجزئیت غیر الخاصتین فیه، در شکل چهارم فی شکل رابع سالبه جزئیه غیر از خاصتین نباید به کار برید، اگه میخواید به کار برید خاصتین. و خامس ان لا تکون المقدمتان، ان لا تکون المقدمتان موجبتین بسیطتین و صغرا جزئیه، اینجور نباشد که هر دو مقدمه موجبه باشن صغرا هم جزئیه باشد، بل متا کانت صغرا موجبتن جزئیتن کانت الکبرا سالبتن کلیه و موجبتن کلیه، باید سالبه کلیه یا موجبه کلیه باشد، مرکبتن که تستلزم سالبتن کلیه، کبرا یا باید سالبه کلیه باشد یا باید موجبه کلیه باشد که مرکب است، قضیه مرکب باشد که مستلزم یک سالبه کلیه باشد. و یعطی بیان هذه شرط فی کل شکل، در هر کدوم از شکل ها انشاءالله میاد. راحت بخونم این مطلب هم نکته خاصی نداره. از ضروب المنتجه قال فتسیر الضروب المنتجه به حسب البساط، یعنی کاری اصلاً به قضای مرکبه نداشته باشه، چون اگر مرکبه باشه شکل اول میتونن سالبتین باشن، چه اشکال داره سالبه باشن. من کل واحد من الاولین اربعتون و من الثالث ستتون و من الرابع خمستون، و اما به حسب ترکیب، اما اگر قضیه مرکبه توش آوردی، فمن کل واحد من الاولین ثمانیه، چهار تا بهش اضافه میشه، چون صغرا گفتید بعد موجبه باشد دیگه، بعد با این ایجاب صغرا چهار تا رو خارج کرده بودیم، چهار تا رو با ایجاب صغرا گفتیم صغرا موجب باشد، یعنی سالبه صغرا گفتیم موجب باشد، صغرا که گفتیم موجب باشد، حالا میگیم سالبه هم میتونه باشه، درست شد؟ سالبه کلیه و سالبه جزئیه، این دوتا کبرا هم میتونه موجبه کلیه باشه و سالبه کلیه باشه، چون جزئیات این که دیگه نمیتونه باشه دیگه، موجبه جزئی و سالبه جزئی نمیتونه باشه، یعنی دو تا در دو تا میشه چهار تا، چهار تا بهش اضافه میشه به شکل اول. دقت میکنین، سالبه کلیه و سالبه کلیه، سالبه جزئیه و موجبه کلیه، درست شد؟ موجبه کلیه. بعد دیگه نداریم، چهار تا بعد بهش اضافه بشه دیگه، یعنی مرکبه هم بیاد. آره مرکبه. ببینید، سالبه کلیه صغرا، سالبه کلیه کبرا. خب سالبه کلیه صغرا، موجبه کلیه کبرا، سالبه جزئیه صغرا، سالبه کلیه کبرا، سالبه جزئیه صغرا، موجبه کلیه کبرا. درست شد؟ نگاه میکنید، یعنی یه سالبه کلیه با شد مرکبه که یه موجبه توش باشه، یه سالبه کلیه باشد که یه مرکبه توش مرکبه، اینا مرکبه هستن. خب مرکبه که باشن یه موجبه توشون هست و لذا چهار تا به اون چهار تا اضافه میشه، شکل اول میشه چهار تا، شکل دوم هم میشه، یعنی شکل اول چهار تا بهش اضافه میشه، شکل دوم هم چهار تا بهش اضافه میشه. و من الاخرین اثنا عشر، سوم و چهارم ضروب منتجش میشن دوازده تا. حالا حساب باید بکنید، حساب بکنید این چطور میشه دوازده. اقول لما اشترطنا فی الاول ایجاب الصغرا و کلیت الکبرا سقط من ضروب ستت عشر اثنی عشر، دوازده تاش میفته از شونزه تا. هی از صغرا سالبه، این دوازده تا چیا هستن؟ صغرای سالبه کلیتن و جزئیتن، مع المحصورات الاربع، و محصورات اربع و ذالک ثمانیتون میشه هشتا، و الکبر الجزئیه موجبتن و سالبه، مع الموجبتین با دوتا موجبه و ذالک اربعتون، این هم میشه چهارتا، چهارتا با هشتا میشه دوازدهتا، فیبقى المنتج اربعتن، منتج میشه چهارتا. و الثانی لما اشترطنا فیه اختلاف المقدمتین و کلیت الکبرا سقط منه المقدمتان المتفقتان بالایجاب و السلب کلیتن و جزئیتن، پس ساقط می شود دو تا مقدمه ای که متفق باشن به ایجاب و سلب، موجبتین سالبتین، موجبتین کلیتین سالبتین کلیتین، موجبه کلیه و سالبه جزئیه، موجبه جزئیه و سالبه کلیه، این اینا همشون یعنی سالبتین و سالبتین و موجبتین می افتن دیگه. و مختلفتین فی الکم، و متفقتان بالایجاب و سلب کلیتن و جزئیتن، یعنی موجبتین کلیتن، درست شد؟ موجبتین کلیتن، سالبتین کلیتن، درست شد؟ خب حالا کلیتن و جزئیتن و مختلفتن فی الکم و ذالک ثمانیت و اضربن. حالا تو هجره حساب بکنید، اگر یه وقت درست نشد فردا بیایید رو بعدن جلسه بعد روی ضربهاش فکر میکنید. و المقدمتان، البته اینا همشون یکی یکی آخه چون میاد با اثبات شرایط میاد، اینجا فقط لیستشون کرده، جلوتر تو هر کدوم از اشکال یکی یکی ضروب منتجشون میگه چند تا هستن، بسیطش و مرکبش رو میگه و یکی یکی هم براش استدلال میاره، لذا اینا یه فهرستی از بحثا هستن. فبقی المنتج اربعتن، و ثالثا لما اشترطنا فیه ایجاب الصغرا و کلیت احدى المقدمتین سقط منه الصغريات والسوالب، صغراهای سالبه میفتن مع ایت کبرا اتفقت، با هر کبرایی که باشد، کبرای موجبه باشه، کبرای سالبه باشه، جزئی باشه، کلیه باشه، و هی ثمانیتون میشه هشتا، صغرایات سوالب میشه سالبه کلیه سالبه جزئیه، ضرب داره چهار، حالت کبرا میشه هشتا. ول جزئیتان مع ایجاب صغرا، و اینکه هر دو جزئیه باشن به صغرا موجب باشد، و هو ضربان فبقی المنتج ستتن. و رابع لما اشترط نافیه عدم استعمال سالبتین و جزئیتین، در شکل چهارم چون شرط کردیم که سالبتین و جزئیتین توش به کار برده نشه، و عدم استعمال سالبت صغرا مع الکبر الجزئیه، خب این ستا شد شرایط عامه. و همچنین شرط کردیم که بس سالبت الجزئیه هم توش نباشه، این شرط چهارمش بود. ول موجبتین مع جزئیت صغرا، اینم شرط چهارمش، شرط پنجمش بود دیگه، این پنج تا شرط رو داشت دیگه، همون شرایط شکل چهارم رو اینجا تکرار کرده، میگه چون شرط کردیم که این پنج تا شرط توش نباشن، سقط منه 11، 11 تا از توش میفته، هی سالبتان و هی اربعتان و الجزئیتان و هی ثلاثتان، ثلاثتان چون یکیش تو سالبتان افتاد، سالبتان یعنی سالبتان جزئیتان و الجزئیتان و هی ثلاثتان میشه 3 ضرب از 16 تا، و سالبت الکلیت الصغرا مع الموجبت الجزئیت الصغرا که این شرط سومه و هو ضرب واحد یه ضربه، و سالبت الجزئیه مع الموجبت الکلیه و هو ضربان این دو ضرب میشه، و الموجبتان مع جزئیت الصغرا و هو ضرب واحد، فبقی المنتج 5، منتج میشه 5 تا. هذا به حسب بساطه المقدمات، این اگر ما مقدمات رو بسیط در نظر بگیریم و مرکبه در نظر نگیریمشون، اما مع اعتبار المرکبات فالمنتج فی الاول 8 میشه 8 تا. چرا؟ لان الاربعه التي مع ایجاب الصغرا تنتج مع سلبها اذا كانت السالبه مركبه تلزمها موجبه، برای اینکه اون 4 تایی که گفتیم باید صغراش موجب باشد، خب اگر صغراش سالبه باشد هم بازم نتیجه میده، پس 4 تا میاد روش، تنتج مع سلبها، اگه سلبم باشه اون مقدمش، اون صغراش اگر سالبه باشدن بازم نتیجه میده. و کذا الاربعه التي في الشكل الثاني، در شکل دوم همینجور، در شکل دوم هم، در شکل دوم، در شکل دوم گفتیم باید اختلاف داشته باشن مقدمتین در کیف، اختلاف داشته باشن در کیف یعنی سالبتین، سالبتین و سالبتین مرکبتین و موجبتین مرکبتین، خب بعد 4 تا بشه دیگه، بعد 4 تا به 4 تا اضافه بشه که 8، که 8 تا بشه، سالبه کلیه و سالبه کلیه، موجبه کلیه و موجبه کلیه، این شد دو تا ضرب، دو تا ضرب دیگه هم داریم دیگه، سالبه صغراش بعد در شکل دوم، کبرا بعد کلیه باشد دیگه، سالبه جزئیه با سالبه کلیه، موجبه جزئیه با موجبه کلیه، میشه 4 تا، 4 تا ضربش اضافه میشه. و کدل اربعه التي في الشكل الثاني تتضاعف فتنتج 8 ايضا، و الشكل الثالث يتضاعف فيكون المنتج فيه 12 ضربا لان الشرط فيه حينئذ انما هو كليه احداهما لا غير. در شکل سوم گفتیم که باید صغرا موجب باشد، حالا این شرطش انداختیم، فقط میگیم یکی از این دوتا باید کلی باشد دیگه، یکی از این دوتا باید کلی باشد دیگه، خب یکی از این دوتا که اگر بخواد کلی باشد، موجبتین جزئیتین میفته، سالبتین جزئیتین میفته، چطور میشه 12 تا؟ 4 تاش بالاخره میفته دیگه، موجبتین جزئیتین میفته، سالبتین جزئیتین هم میفته، آها موجبه جزئیه با سالبه جزئیه هم میفته، سالبه جزئیه با موجبه جزئیه هم میفته دیگه، موافقین با مختلفتین دیگه، سالبتین جزئیتین، موجبتین جزئیتین، سالبه جزئیه موجبه جزئیه، موجبه جزئیه سالبه جزئیه، اینو میافتن دیگه. و کذا فی شکل رابع لان الشرط فيه، در شکل چهارم هم باز میشه 12 تا، لان الشرط فيه حينئذ کلیت احداهما، بازم تو اینجا هم شرطش این است که یکی از این دوتا کلی باشن، چون تمام اون موجبه ها و فلان این حرفا همش هیچی میشه، فقط یه شرط پیدا میکنن شکل چهارم و اون است که احدل مقدمتینش کلی باشه دیگه. فتسقط الجزیتان موجبتین و سالبتین مختلفتین و ذالک اربعتون، فبقی اثنا عشر، دوازده تا باقی میمونه. این هم شد ظروف اینها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.